روستا و بحث ما جستجوگرای محلی رو داریم و کوهنوردای خیلی حرفه‌ای محلی رو داریم که اینجا در بحث امداد و نجات خیلی کمک کردم به بچه‌های هلال احمر که همیشه تشریف میارم زحمت کشن و اینجا دوستانی که بومیان خب موقعیت کوه‌ها رو بلدن و اگر کسی از دوستان دوچار مشکل شده اینجا دوستانی که ما داریم توی خود روستا همیشه کمک بودن.
همیشه همینطور بوده. من
خانم علاقه من زمانمون خیلی کمه
و خیلی متشکرم از همکارانم.
ممنون از شما. خیلی متشکرم. سپاس. گزارشی بود از لالون یا لالان که خانم علاقه من تشریف برده بودن. بسیار عالی. محمد میر با ما همراه هست، همیشه اول برنامه با محمد صحبت میکنیم، الان افتاد آخر برنامه، ببینیم کجاست. محمد جان برای ما بگو از بازی‌های دیروز و تمرین تیم ملی.
خیلی متشکرم. سلام میکنم محمد بهت، به همه همکاران و همه شنوندگان. ما الان منتظر هستیم که در واقع بوده یک ساعت دیگه نشست خبری آقای قلعه‌نویی آغاز بشه و همینطور سرمربی تیم سوریه که خب سرمربی نامداری هم از آقای کوپر. باید بگم که تمرینات تیم ملی دیروز پیگیری شد، فقط خب خبر بد این بود که به جز صادق محرمی ما مجید حسینی رو هم نداریم تو بازی با سوریه. حسین کنعانی زادگان رو هم نداریم، محروم است و خط دفاعی ما قطعا تحت فشار خواهد بود در بازی فردا. من دیروزم گفتم اصلا ژاپن اصلا فراموش کنید، ما اصلا ژاپن انگار اصلا باش بازی نداریم، اصلا بازی دیگه ای نداریم، ما انگار فقط یه بازی داریم اونم با سوریه است و اگه دست کم بگیریم داریم میبینیم که چه اتفاقاتی داره تو جام ملت‌ها میفته، چه بازیایی داره برگزار میشه و چه تیم‌هایی دارن شگفتی ساز میشن. بنابراین مقابل سوریه نباید به هیچ عنوان خیلی سه بگیریم این بازی رو و باید خیلی جدی باشیم برای این قضیه. تیم ملی هم شرایطش رو پیگیری کرد، تمرینات دیروزش رو دیروزم که دو تا بازی برگزار شد، بازی عراق اردن که خیلی خیلی پرهاشیه شد، مخصوصا آقای فغانی که توی قطر کلن الان دیگه نمیتونه از هتلش بیاد بیرون
بنده خدا،
به خاطر اینکه مخصوصا تعداد بیشماری از عراقی ها هم تو قطر هستن. آره و خیلی هم دست آقای فغانی عصبانی هستن، مخصوصا اینکه آقای فغانی من از اون تصمیم درستی هم گرفت برای این بازی برای ایمن حسین که رفتارش زیاد رفتار خوبی نبود. و بازی بعدی هم که فلسطین و قطر بود که قطری ها تونستن برم بالاتر، ولی خب ورزشگاه واقعا تحت تاثیر هر دو تا تیم بود، هم قطر هم فلسطین، یعنی هر دو تا تیم رو تشویق می‌کردن و بعدش هم که بازی تموم شد فلسطینی از همه‌شون تشکر کردن و تماشاگران متقابلا از فلسطینی ها تشکر کردن و کلا یه بازی خیلی زیبا، یه فضای بسیار احساسی هم بود توی بازی قطر فلسطین. در نهایت روز گذشته هم پشت سر گذاشتیم و می‌رسیم به امروز محمد جان و فردا که دیگه بازی باید برگزار بشه و مرحله 1/8 تموم بشه.
در مورد وزارت‌های فرقانی گفتی، کمیته مسابقات و کمیته داوران هم مثل اینکه تایید کردن تصمیمی که انجام داده و اخراج کرد آیمن حسین، حتی تو تلویزیون عراق هم مجریشون گفتش تصمیمش درست بود. بله
آقای فغانی اشتباه نمیکنه. ببینید شما وقتی من اسم اون غذایی هم که اردنیا میخورن رو پرسیدم، حقیقتش فراموش کردم اینکه مثلا حالا بیا اده مدل غذا خوردن دیگران یا اصلا این چیزا دیگه اصلا منسوخ شده تو دنیا. همه انسان ها به هر شکلی به هر مدلی که زندگی میکنن، هر فرهنگی که دارن، اصلا قابل احترام که یه چیز زیباست، اصلا خیلی زیباست. بنابراین شما بیا یه ملت دیگر رو به تمسخر بگیری، حالا اون ملت هم میتونه ملت شما رو به تمسخر بگیره، اونم قطعا میتونه خیلی چیزا پیدا کنه. یا حالا بعضیا میگن که به خاطر وقت تلفیش هم بوده، چون خیلی سعی میکرد وقت رو تلف کنه و بازی رو تموم کنه و مسئله از این دست. در نهایت خیلی ها تایید کردن صحبت آقای فغانی رو واقعا تو این قضیه.
درسته، بسیار عالی. میدونم روز خیلی پرکاری داری، در آستانه بازی با تیم ملی سوریه قرار داریم. آرزوی موفقیت هم برای تیم رسانه‌ایمون شما دارم، هم تیم ملی فوتبال کشورم که همونطور که گفتی ما اصلا به ژاپن الان نباید کاری داشته باشیم. ما مشکل اصلیمون الان سوریه است که دفاع هم نداریم، مشکل دفاعی داریم و امیدواریم که بچه‌ها فردا تمرکزشون رو حفظ کنن.
آقا محمد، ما همیشه این شکلی هستیم که فکر میکنیم مثلا الان ژاپن و سوریه، میگیم خب سوریه رو که میبریم فقط ژاپن یکم مشکل داریم، بعد یه دفعه میبینی که مقابل همون تیمی که فکر میکنیم مشکل نداری نتیجه رو واگذار میکنی. برابری اصلا باید تو این مواقع میگم همون احساساتی که ما داریم رو باید کنار بگذاری و بری به سمت منطق. وقتی منطق منطق داشته باشی میدونی که سوریه حتی ممکن از ژاپن هم خطرناک‌تر باشه واقعا تو بازی بعدی.
آره دقیقاً تو مرحله گروهی هم همین اتفاقات افتاد دیگه. بحرینی که اصلا کسی حسابش نمی‌کرد تو گروهش اول شد و اتفاقاتی که الان تو یکشنبه نهایی هم رخ داد، دیروز اردن عراق رو برد، کی فکر می‌کرد عراق به اردن ببازه. و امیدواریم که بچه‌ها متمرکز باشن و ما اول بتونیم از سد سوریه بگذریم، بعد اگر حالا بحرین باخت به ژاپن که ژاپن بیاد بالا، بعد دیگه حالا بعداً فکرشو می‌کنه.
تموم شد. آره دقیقاً همینه.
درود بر تو. مرسی، ممنونم ازت محمد میر عزیزم در دوحه. خیلی
متشکرم.
باد خدافظ می‌کنم.
خدا ممنونم.
خیلی خیلی ممنونم از دوستان و همکارانم در پخش رادیو تهران که به ما زمان اضافه دادند و تشکر از شما همراهان همیشگی تهران ورزشی. تا فردا خدا نگهدار.
ساعت شد 10:36 و شما شنونده ی رادیو تهران هستید. در این لحظه بشنوید تهران ما سلامت.
به نام خدای شفا دهنده سلام. ما سفیر سلامتی در تهران ما سلامت.
به نام خدایی که سلامت جسم و روحمون در دستان اوست. سلام، روز شما بخیر. به تهران ما سلامت خیلی خوش اومدید.
وقت بخیر با یک با خبر باش دیگر همراه ما باشید.
با خبر باشید که خواب کافی وزن شما رو کنترل میکنه. اگر قصد کاهش وزن داشته باشید، یکی از نکات مهمی که پزشک یا متخصص تغذیه به شما یادآوری میکنه خواب کافیه. بعد از یک خواب خوب شبانه ما نه تنها انرژی بیشتری داریم، بلکه بدنمون کالری هم میسوزونه. اگه شب خوب نخوابیم، تعادل هورمون‌ها در بدنمون به هم میخوره که میتونه احساس گرسنگی بیشتر و مکرر به ما بده، در حالی که در واقع نیازی به خوردن نداریم. اگر تمام وقت خسته و کسل باشیم، انگیزه و حوصله پیاده روی و باشگاه رفتن نداریم و این بر سلامتیمون تأثیر میگذاره.
از بیماری هایی که ما راجبش زیاد شنیدیم و عوارضش رو در فرد مبتلا دیدیم اما حالا خیلی در ارتباط باش نمیدونیم بیماری MS. امروز میخوایم در همین رابطه صحبت بکنیم. اگر که شما دوست دارید بیشتر اطلاعاتتون رو در این زمینه زیاد بکنید، بیشتر بدانید، همراهمون باشید. میزبان جناب آقای دکتر صحرائیان هستیم. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستن، فلوشیپ MS و همینطور نایب رئیس انجمن MS. آقای دکتر صحرائیان سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت خوش اومدید.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، به خصوص بیماران عزیز مبتلا به MS و خانواده های محترم اونها.
درود بر شما. آقای دکتر، ما در برنامه‌مون رسم بر اینه که همیشه میهمانان قبل از شروع گفتگو کتابی رو معرفی بکنن به افراد. حالا این کتاب میتونه توی هر زمینه‌ای باشه. شما چه کتابی رو معرفی میکنید؟
خب کتاب زندگی با MS که در حقیقت یکی از کتاب‌هایی است که در ارتباط با خاطرات یک بیماری هست که نوشته شده. این یکی از کتاب‌هایی هست که من به بیماران MS عزیز توصیه می‌کنم و این کمک می‌کنه که در حقیقت افراد آشنایی بیشتری با بیماری MS داشته باشن.
درود بر شما. آقای دکتر، برای بیماری MS میدونم که داروهای خاصی باید مصرف بشه. آیا توی کشور ما از نظر دارویی بیماران مشکلی ندارن؟ داروهاشون تأمین میشه؟
خب خوشبختانه به مدد تکنولوژی و تحقیقاتی که در طی 20 سال گذشته انجام شده، داروهای مختلفی، شاید قریب به 25 نوع داروی مختلف برای بیماری MS امروز در جوامع جهانی به تصویب رسیده.
بله.
و در دنیا موجوده. خب در کشور ما هم تعداد زیادی از این داروها الان موجود هست و بیماران میتونن استفاده کنن. بسیاری از این داروها داروهایی هستند که تولید داخل شدن و با قیمت خیلی بهتری در اختیار بیماران قرار گرفتن. از نظر دارویی به صورت کلی کشور ما در جز مناطقی هست که دسترسی به دارو برای بیماران نسبتاً خوب هست و استفاده میکنن و بسیاری از داروها، البته نه همه داروها، پوشش بیمه‌ای خیلی خوبی هم دارند.
بله. آیا حمایتی هم از سمت دولت صورت میگیره حالا برای هزینه های درمان، برای استفاده از داروها و تزریقاتی که باید انجام بدن؟
بله، بیماری ام اس جز بیماری های صعب العلاج قرار گرفته و بیماران در صورت بستری در بخش های دولتی و همچنین از نظر فرانشیز دولت، فرانشیز دارویی که پرداخت می کنن، اینها در حقیقت مورد حمایت قرار گرفته و الان خب قیمت داروها به نسبت اون قیمت اصلی که دارن در دنیا بسیار ارزانتر هست و فرانشیزی که بیمار برای داروهای ام اس پرداخت میکنه از 5% تا 10% هست.
بله.
و این بزرگترین حمایتی که انجام میشه. اما خب مشکلات بیماران ام اس فقط محدود به دارو نیست و فقط محدود به این که حالا مشکلات داروها رو حل کنین نیست. بسیاری از اونها مشکلات شغلی دارن و دسترسی به کار و استخدام، اینها از مسائلی هست که بیماران رو رنج میده. هزینه های زندگی خارج از دارو هم از رفت و آمد گرفته تا گاهن بستری هایی که در بیمارستان های ممکنه غیر دولتی انجام بشه، اینها هم هزینه هایی هست که برای بعضی از بیماران واقعا زیاد هست و قابل تحمل نیست.
آقای دکتر، بیماری ام اس بیماریه که حالا در ظاهر حداقل در مراحل اولیه خیلی نمود خاصی نداره، افراد این روزهای قبلشون ظاهرشون عادیه، اما خب از درون درگیر این بیماری هستن و آیا برای مدت زمانی که باید در شغلشون خدمت بکنن تغییر ایجاد نمیشه؟ آیا نمیتونن زودتر برای اینکه حالا بازنشست بشن اقدام بکنن؟ حتما حالا بندهای خدا میگن که آیا ما حتما باید از کار افتاده بشیم، حتما باید با ویلچر بیایم سر کار، تا متوجه بشن چقدر داریم اذیت میشیم از این بابت؟
یکی از چیزایی که بیماران ام اس رو اذیت میکنه خستگی هست. بیماران ام اس خیلی سریع‌تر از افراد عادی ممکنه که دچار خستگی بشن. البته این برای همه نیست، یه تعدادی از بیماران ممکنه که این حالت رو پیدا کنن.
بله.
در مورد کار، خب بعضی از سازمان‌ها و بعضی از مراکز برای بیماران تقلیل ساعت کار دیدن و اگر گواهی ام اس داده بشه در برخی از مراکز به صورت داخلی تقلیل ساعت کار مثلا در حد 1 ساعت رو برای بیماران استفاده میکنن و مصوب دارن. اما این به صورت کلی و مصوبه‌ای که در کل در حقیقت استخدام‌ها و در کل مراکز کاری انجام بشه نیست. این یک. از یه ور دیگه خب در مورد بازنشستگی زودرس بدون از کار افتادگی،
بله،
از اون ور هم ممکنه که مشکلاتی رو برای بیمار ایجاد کنه، برای اینکه بالاخره کار خودش یکی از فاکتورهایی هست که فرد رو امیدوار میکنه، فرد رو تشویق میکنه و برای سلامتیش فعالیت بیشتری بکنه. یک شمشیر دو لبه است که اگه کسی توان کار داره ما بخوایم بگیم که این فرد دیگه کار نکنه،
بله،
یا بازنشستگی زودتر از موعد داشته باشه. خود کار به نظر من در فردی که تواناییش رو داره و میتونه کار بکنه، کار یکی از فاکتورهای انگیزشی هست که برای بیماران ام اس میتونه امید و همچنین دوری از ناامیدی رو داشته باشه.
بسیار خب. آقای دکتر، گفتید که افراد میتونن با ارائه گواهی که در واقع بگه این افراد به ام اس مبتلا هستن میتونن ساعت کارشون رو کمتر بکنن. این گواهی رو باید از کجا بگیرن؟
تقلیل ساعت کار در همه سازمان ها و ارگان ها نیست. برخی از سازمان ها و ارگان ها مصوبه‌ای برای این کار دارن که اون رو میتونن از پزشک معالجشون بگیرن، گواهی که مبنی بر این که بیمار مبتلا به ام اس هست.
بعد در بقیه مراکز کار دیگری نمیشه کرد آقای دکتر؟
خیلی وقتا متاسفانه نه، و تبدیل به یک قانون کلی نشد.
بسیار خب. خانم هایی که سرپرست خانوار هستن ولی خب مجبورن کارهای سختی رو انجام بدن با توجه به اینکه ام اس هم دارن، خب این شرایط خیلی براشون سخته. آیا برای این افراد برنامه‌ای در نظر گرفته نشده؟
به صورت کلی حداقل من اطلاعی ندارم که در نظر گرفته شده باشه، ولی معمولا اینطوریه که از طرف سازمان‌ها و جاهایی که کار میکنن وقتی گواهی ام اس رو میبرن همکاری انجام میشه و این همکاریه که بین فرد و مدیر اون مجموعه انجام میشه. ولی به صورت قانون خیر، ما به صورت قانونی که اگر کسی مبتلا به ام اس شد و از کار افتادگی در حقیقت نداشته باشه، یک تسهیلاتی رو داشته باشه، فعلا نداشته.
آقای دکتر، فرمودید که از نظر دارویی و در برابر هزینه‌ها، چون بیماری MS یک بیماری صعب‌العلاج هست، دولت حمایت میکنه
از طریق بیمه‌ها.
بله، از طریق بیمه‌ها دولت حمایت میکنه، اما برای کار افراد چی؟ این کاری که قرار انجام بدن و با وجود ضعف و ناتوانی جسمانی که دارن، آیا در این زمینه که فرمودید قانونی وجود نداره، آیا حمایتی هم نیست؟
حمایت به صورت مستقیم نیست. تا زمانی که بیمار تحت نظر در حقیقت سازمان بهزیستی قرار نگرفته و این به عنوان یک فرد معلول در نظر گرفته نشده و فردی هست که همونطور که فرمودی در حقیقت بیماری هنوز عوارض خودش رو نشون نداده،
بله،
قانونی براش نداریم. ولی به محض اینکه بیماران در حقیقت به عنوان معلول شناخته میشن و در سازمان بهزیستی ثبت نام میکنن، این افراد میتونن از تمام قوانینی که در ارتباط با معلولین هست، از سهمیه استخدام گرفته تا مسائل دیگه، استفاده کنن.
از چه زمانی؟
از زمانی که بیمار دچار ناتوانی میشه، یعنی از زمانی که بیمار دچار ناتوانی میشه اینها تحت پوشش بهزیستی هم میتونن قرار بگیرن.
باید عوارض بیماری در جسم بیمار در واقع بروز پیدا بکنه. چقدر تأسف برانگیز. آقای دکتر، جا نداره که از طریق انجمن بیماران ام اس اقدامی انجام بشه برای اینکه این مسئله در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و حالا قانونی مصوب بشه برای این افراد، چون از درون دارن رنج میکشن، شاید از ظاهر چیزی ما متوجه نشیم، ولی تا عوارض بروز ظاهری پیدا بکنه خب طول میکشه.
جا داره و قطعا باید تمام مسائلش سنجیده بشه و در ارتباط با بیمارانی هست که واقعیتش اینه که پزشک معالج اونها تایید کنه که مشکل داشته باشن. ولی اگر یه بیماری باشه که مشکل جسمی نداشته باشه و خودش تمایل به کار داشته باشه، خیلی وقتا کار برای بیماران به عنوان یک فاکتور خوب هست و در که ما تمام متن‌ها و کتاب‌ها هم گفته شده که کار به عنوان یک فاکتوریه که میتونه کمک کنه به بهبود اونها. اصطلاحاً امپلویمنت یا داشتن کار یکی از فاکتورهاییه که امید و انگیزه ایجاد میکنه.
بله.
ما برای اونها هم باید در نظر بگیریم از این ور که یه وقت قانونی نداشته باشیم که خب بگیم که یه بیماری هم که هیچ مشکلی نداره و خودش هم تمایل به کار داره حالا از کار محروم بشه.
بسیار خب. آقای دکتر، راجب حمایت‌های دولت برای داروها صحبت کردیم، اما می‌خوام در پایان صحبت‌هاتون به نکات در واقع آرامش بخشی که ممکنه وجود داشته باشه برای افراد مبتلا به بیماری MS صحبت بکنید که شاید افراد ازش اطلاعی نداشته باشن. اگر حمایتی هست، اگر کمکی هست برای این افراد که بتونن راحت‌تر به زندگیشون ادامه بدن، خواهش می‌کنم که این نکات رو بفرمایید.
ببینید، حمایت در بیماری MS اصولا از خانواده، دوستان، جامعه و بعد مجموعه اجتماع صورت میگیره. مهمترین اصلی که برای بیماران MS بسیار بسیار کمک کننده است، دوری از استرس و داشتن کمترین تنش‌های روحی و عصبی هست. این یکی از مطالبیه که بسیار کمک میکنه. ورزش یکی از مسائلیه که بسیار بسیار کمک میکنه و خب انجمن MS هم تمام تلاشش اینه که بتونه محیط‌هایی رو برای ورزش بیماران و در حقیقت مسابقات ورزشی یا شرکت در مسابقات ورزشی که مخصوص بیماران هست کمک کنه و شرکت بشه. ورزش‌هایی که به خصوص حوازی هستن، شامل ایروبیک و یوگا و شنا، بسیار بسیار کمک کننده هستن. این دوری از پرهیز از سیگار از مسائل مهم دیگه ایه که میتونه جلوی پیشرفت بیماری MS رو بگیره. این سه تا فاکتور اصلی ما در کنترل بیماری MS هست.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما در برنامه تهران ما سلامت از شما خواهش میکنیم که به عنوان انجمن بیماران MS حتما تلاش بکنید برای اینکه سطح حمایت دولت و سایر ارگانهای اجتماعی و سازمانی رو از این افراد بتونید که بالا ببرید و انشاءالله که در سایه این حمایت ها بتونن روزهای سخت بیماری رو اقلا با حمایت و همراهی بیشتری به راحتی طی کنن.
انشالله حتما.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سهراییان، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس، نایب رئیس انجمن ام اس. با تو خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
تنتون سلامت. نکاتی که آقای دکتر گفتند رو همراه با همدیگه شنیدیم و از همینجا از صمیم قلب امیدوارم که این حمایت ها و این همراهی ها بیشتر بشه برای اینکه روزهای سخت بیماری که به خودی خود رنج داره برای بیمار به طریقی راحت‌تر بگذره. اصلا همه ما وقتی درد و رنجی داریم، زمانی که همدل و همراهی داشته باشیم، قدرتمون برای رویارویی با مشکلات بیشتر خواهد شد. امیدوارم که اتفاق بیفته و بیماران مبتلا به MS بتونن که اقلن رنج کمتری رو متحمل بشن، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی. تنتون سلامت، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی تهران روز بخیر میگیم به همه شما مخاطبان عزیز و ازتون دعوت میکنم در مسابقه پیامکی 94 شرکت بفرمایید. این یک مسابقه سه گزینه‌ای هست که شما میتونید هر روز تا ساعت 24 با پیامک کردن شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سامانه 3094 در اون شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. به عنوان مثال اگر مسابقه 10 هست، عددی یادداشت نشه، به صورت حروف بنویسید، بعد یک فاصله ای بدید و بنویسید مثلا گزینه الف. اما سوال مسابقه شماره 10: رنگ شعله اجاق و بخاری گازی که درست کار بکنه چه رنگیه؟ گزینه الف زرد، به قرمز و نارنجی، جیم آبی. دوباره میپرسم، رنگ شعله اجاق و بخاری گازی که درست کار کنه چه رنگیه؟ الف زرد، به قرمز و نارنجی، جیم آبی. لطفاً پاسخهای خودتون رو تا ساعت 24 امروز 10 بهمن ماه به سامانه پیامکی 3094 ارسال بفرمایید. در پایان بهمن برای 10 نفر که جواب صحیح دادن به قید قرعه جوایزی ارسال خواهد شد.
اطلاعیه دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. با توجه به حادثه دلخراش تروریستی در کرمان و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای این رخداد، در بخش ویژه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک جایزه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. مهلت ارسال اثر در این بخش تا 15 بهمن ماه خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی اجوان. همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، کارکردها، مسائل نوظهور و آینده رسانه‌ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس. ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.